سلام سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت و وقت کابل است. باز هم در این 60 دقیقه من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان میشنوید که بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شود و بر اساس اسناد سری دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه نتی ویکیلیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه های سنی و شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه حماس است. اما حالا به این تازه ترین خبرهای افغانستان را از فرشته ندا بشنویم.
سرخط اخبار: کشته شدن یک سرباز نیروهای ایساف در جنوب کشور، وقوع آتش سوزی در شهر نوه کابل. مشروع اخبار: بدنبال کشته شدن دو تن از سربازان بین المللی در یک حمله انتحاری در گردیز که روز گذشته صورت گرفته است، نیروهای ایساف گفته که یک سرباز دیگر نیز در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک حمله مخالفین مسلح جان خود را از دست داده است. در مورد هویت این سرباز توضیحات داده نشده است. گزارش شده که امروز یکی از مارکت‌های تجارتی در شهر نو کابل حریق شده است. یک مسئول ریاست اطفایه کابل که نخواست نامش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی وقوع آتش سوزی در مارکت تجارتی موسوم به فاریاب را تایید کرد. اما این مقام ریاست اطفایه کابل از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این رویداد خودداری کرد. تفصیل بیشتر در مورد این رویداد را در سرویس‌های خبری بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در چندین عملیات در ولایت نیمروز، ننگرهار، تخار و هرات ده‌ها کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که از ولایت نیمروز 29 کیلوگرم تریاک به دست آمده و یک نفر نیز در ارتباط بازداشت گردیده است. در ولایت تخار نیز دو تن از افراد به اتهام انتقال 8 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت گردیده است. از ولسوالی قوریان هرات نیز 4 کیلوگرم تریاک زمانی به دست آمده که دو تن از افراد مسلح آن را انتقال می دادند. این افراد نیز بازداشت گردیده اند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 71 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون میشنوید. رادیو آزادی.
بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شود. قدرت‌های غربی ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو روزه با سید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران موجب مذاکرات با تهران شود و از این طریق راه حل پیدا شود تا جمهوری اسلامی غنی‌سازی یورانیمش را متوقف کند، زیرا از یورانیم غنی شده میتوان در تولید سلاح هسته‌ای کار گرفت. ولی ایران گفته است که توقف غنی‌سازی یورانیم موضوع مورد بحث این گفتگوها نیست. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی از مواد اولیه مورد نیاز برای غنی‌سازی یورانیم تولید شده در داخل این کشور استفاده خواهد کرد. اعلام این موضوع در حال صورت گرفت که قرار است امروز مقامات ایرانی با 6 قدرت جهان مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را اثر بگیرند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در اظهاراتش در تلویزیون دولتی ایران از مواد اولیه خام کشورش استقبال کرد و گفت:
ما شاهد دریافت اولین محموله کیک زرد تولید شده داخل کشورمان هستیم. غربی ها دل به این بسته بودن که ما ممکنه در مواد اولیه گرفتار باشیم.
کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا اتهام وارد کردند که ایران تلاش دارد تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، ادعایی که از سوی جمهوری اسلامی امورا رد شده است. بر اساس اسناد سری دیپلماتیک امریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکلیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه های سنی مذهب به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه اماس می باشد. بر اساس این اسناد وزارت خارجه امریکا حکومت عربستان سعودی را به تمویل این گروه ها متهم نکرده، ولی گفته شده که ملیشه های کمک های مالی شان را از افراد خصوصی دریافت می کنند، به خصوص در جریان ادای مراسم حج و ماه مبارک رمضان. بر اساس این گزارش، مقامات عربستان سعودی با تهدیدات تروریسم برخورد جدی کردن و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در برابر اعمال تروریستی داشتند. وی همین دلیل مقامات عربستان سعودی مورد ستایش قرار گرفتند. بر اساس گزارش افشا شده، مقامات عربستان سعودی تحت فشار آمریکا روند انتقال پول را برای ملیشه‌ها مختل کردند. ولی بر اساس یادداشتی که در سال 2009 میلادی نوشته شده، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که مبارزه علیه تمویل مالی تروریسم در عربستان سعودی چالشی است که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس، کشورهای خلیج به شمول قطر، کویت و امارات متحده عربی هنوز هم منابع عمده تمویل مالی ملیشه‌های اسلام‌گرا می‌باشند. اوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پیشنهاد عفو اعدام طارق عزیز وزیر خارجه دوران صدام حسین را رد کرده است. فرانکو فرانتینی وزیر خارجه ایتالیا که از عراق دیدن میکند، از مقامات عراقی خواسته است تا طارق عزیز را مورد عفو قرار بدهند. وزیر خارجه عراق از امتای ایتالیایش و سایر کشورها خواست تا استقلال قوای قضایی عراق را احترام کنند. قبلا جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفته بود که او اجگاه حکم اعدام طارق عزیز را امضا نخواهد کرد و تاکید کرده که وی مخالف حکم اعدام می باشد. طارق عزیز که 74 سال عمر دارد، به تاریخ 26 ماه اکتبر به دلیل سرکوبی شیعه مذهبان در سالهای 1980 میلادی به اعدام محکوم شد. یک هفته بعد از ادای تقلب در انتخابات پارلمانی مصر، مردم این کشور دیروز برای بار دوم در انتخابات پارلمانی کشورشان شرکت کردند. حزب حاکم دموکرات ملی که تقریبا برنده تمام کرسی‌ها در دور اول انتخابات شد، قرار است در انتخابات دور دوم برنده شود. اخوان المسلمین که حزب عمده مخالف حکومت تلقی می‌شود و حزب لیبرال وفد، هر دو دور دوم انتخابات را تحریم کردند. و مقامات ترکیه و اسرائیل در ژنو با هم ملاقات کردند تا بر بحران عمیقی که در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی کمک رسانی ترکیه در نوار غزه در ماه می با وجود آمده بود، فائق آیند. گفتگوها بعد از آن صورت گرفت که ترکیه دو هلیکوپتر را به اسرائیل فرستاد تا مقامات این کشور را در فرو نشاندن آتش سوزی جنگلات در شمال این کشور کمک کنند. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش افشا شود، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که ملاقات دیروز در ژنو صورت گرفت، ولی او در مورد جزئیات این گفتگوها چیز نگفت. با گفته این مقام، معاون وزیر خارجه ترکیه با یکی از مقامات اسرائیلی ملاقات کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی و چندین صد میلیون دلار نیاز است. والی هلمند گزارش صفحه اینترنتی ویکیلیکس را رد کرده که گویا رئیس جمهور کرزی میخواسته او را از سمتش برکنار کند.
هیچ نو در قسمت مسئله پیشوایی چه پاگه مجلس که دما تویلی چه تاسله دند گوخه کوم او یو بل قشاگور روالم.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
چوری راستی یک زیب زن است و خصوصا دختره جوان بسیار علاقه مند چوری است. من تا جرنگ برنگ از او اگه با واقع بگیم مرا خوشم نمیه.
خب، همونطور که گفتیم، سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی به چندین صد میلیون دلار نیاز است. به گفته نماینده این سازمان، درگیری‌ها، خشکسالی و موارد دیگر افغانستان را در سال آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت. بیشتر از فوزیه احسان.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند به خاطر رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند افغانستان در سال 2011 میلادی به 678 میلیون دلار نیاز است. کاترین براک، دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، که بر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، از جامعه جهانی تقاضا کرد تا برای فراهم آوری این پول همکاری کنند. او میگوید بیشتر این کمک‌ها به خاطر تامین امنیت غذایی و رسیدگی به بیجا شده ها تقاضا شده است. تقاضای سازمان ملل برای کمک های بشر دوستانه برای افغانستان در سال 2011 میلادی 678 میلیون دلار است. این رقم 100 میلیون دلار نیاز بیشتر نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. یک بر سه حصه این کمک ها به خاطر امنیت غذایی و زراعت به مصرف خواهد رسید. رسیدگی به بیجا شده ها و تعلیم و تربیت نیز در این برنامه شامل است. خانم براک می گوید نیاز به امداد بشر دوستانه در افغانستان در سطح بالای قرار دارد. او افزود که نزدیک به 7.4 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرو هستند. او علاوه می کند که 68% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از هر کودک یک تن آن قبل از رسیدن به سن 5 سالگی از بین می رود. به گفته او حدود 2500 تن از افراد ملکی در سال جاری میلادی در اثر ادامه درگیری ها جان باختند. در این حال رابرت واتکینز معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان می گوید جامعه جهانی متحد بر رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند افغان بوده و در این راستا تلاش می کند.
من هیچ شک ندارم که سال 2011 میلادی پرچالش‌تر از سال جاری خواهد بود. می خواهیم یک بار دیگر اعلام کنیم که ما مؤسسات بشری و کمک دونرها خود را متعهد به کمک به افغانستان می دانیم. با وجود متحمل شدن خطر خود را متعهد به رساندن کمک می دانیم و همچنان برای آوردن تغییر در زندگی مردم نیازمند در افغانستان متعهد هستیم.
در اثر ادامه درگیری ها و رخ دادن آفات طبیعی در افغانستان در سال های اخیر صدها هزار تن از خانه و مناطق اصلیشان بیجا شدند و به مناطق دیگر پناهنده شدند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. با اینکه مسئولین سازمان ملل از تعهدات تازه در زمینه رساندن کمک های بشری سخن میزنند، اما انتقادات وجود دارد که این کمک ها در اکثر موارد به موقع به نیازمندان نمی رسد و بخشی از این کمک ها نیز به خاطر موجودیت فساد اداری حیف و میل شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، از دیپلمات‌های آمریکایی نقل شده که نیروهای جنگی بریتانیایی برای تأمین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. در اسناد افشا شده همچنان آمده که مقامات هلمند از آمریکایی‌ها خواستند تا نیروهایشان را به این ولایت اعزام کنند. گلاب منگل والی هلمند در اشاره با اسناد افشا شده ویکی‌لیکس تایید کرده که 2 سال قبل موجودیت نیروهای بریتانیایی در برخی از قسمت‌های هلمند از لحاظ امنیتی مورد نگرانی بود. بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنوید.
بر اساس این اسناد، گلاب منگل والی هلمند در ماه جنوری 2009 میلادی با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که به ولایت هلمند سفر کرده بود گفته بود که نیاز فوری به نیروهای آمریکایی وجود دارد، زیرا نیروهای بریتانیایی حتی قادر نیستند تا امنیت بازار ولسوالی سنگین را تامین کنند. گلاب منگل به هیئت آمریکایی بر رهبری جو بایدن همچنین گفته بود که وی هیچ نوع اختلافی با نیروهای بریتانیایی ندارد، ولی نیروها باید با مردم در حد امکان در تماس باشند. ولی هلمند به نیروهای بریتانیایی نیز گفته بود که ولسوالی سنگین را به نام ولسوالی یاد نکنند، بلکه به نام پایگاه سنگین یاد کنند، زیرا آنها فقط یک پایگاه امنیتی را در نزدیک بازار ایجاد کرده بودند. ولی هلمند در مصاحبه با رادیو آزادی تایید کرد که موجودیت نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین برای وی مورد نگرانی بود.
یونیم کلوران دما دا انتقاد کړی وو هغه وخت په هلمند کې 215 لمر کلوردونه و ایجاد شوه. هغه وخت یقینا چې پولیس هم کمزوري وو او په پولیسو کې د معتادینو شمیر هم زیات وو، خو الحمدلله اوس دا حالت تغییر کړی دی.
بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که بعد از اعزام عساکر بریتانیایی اوضاع امنیتی در ولایت هلمند وخیم شده است. در این اسناد همچنان آمده است که مقامات سفارت آمریکا نیز گفتند که آنها با رئیس جمهور کرزی موافقند که نیروهای بریتانیایی برای تامین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، در ماه فوریه 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی نقل شده که بعد از اعزام عساکر بریتانیایی در سال 2006 میلادی اوضاع امنیتی در ولایت هلمند بدتر شده است. در این اسناد از رئیس جمهور کرزی همچنین نقل قول شده که گویا وی گفته است زمانی که برای اولین بار وارد افغانستان شد فقط 14 عسکر آمریکایی وی را همراهی میکرد، ولی حالا که 4000 عسکر بریتانیایی در این ولایت مستقرند مردم از امنیت برخوردار نیستند. ولی ایلمن همچنان ادعایی را که در اسناد ویکلیکس نشر شده که گویا رئیس جمهور کرزی قصد داشت تا او را از سمتش دور کند و به عوضه او شیر احمد آخوند را تعیین کند رد کرده است.
هیچ نوع دغس مجلس نده پیش شوی چه بغا مجلس که دما تویلی وی چه تاسول دند گوخه کوم او ایو بل قشاگور روالم گوخه که دل لی وظیفه او لی دند سخه دا پرسمیاتو که او پو اداری نظام که یو طبیعی امر ده.
گلاب مگل همچنین گفته است که رئیس جمهور کرزی وی را بنابر تبارز اراده خودش به حیث ولی ایلمن تعیین کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. حالا ساعت 11:16 و وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر سر میزنیم به پاکستان و از وضعیت متعلمان مهاجر افغان در کمپ خزانه با خبر خواهیم شد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. حالا ریاست کانال ننگرهار برای اولین بار در 22 سال در زمین های مربوطش در ننگرهار گندم کاشته است. کشت گندم دیروز در تقریبا 3000 هکتار زمین آغاز شد. مسئولان میگویند که امیدوارند تقریبا 9000 تن گندم را به دست بیاورند. مردم در مورد این اقدام چه میگویند؟ بیشتر از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد بشنوید.
بعد از 23 سال وقفه ریاست کانال توانایی کشت در املاک کانال را پیدا کرده و در 3000 هکتار زمین کشت گندم را روز یک شنبه آغاز نمود. این زمین ها قبل از این به دهاقین به اجاره داده می شد و حاصل کمی به ریاست کانال می رسید. انجینر محمد حکیم رئیس کانال ننگرهار در مورد می گوید
من در وشکال زن نوروستا بده قادر شلو چه کانال باندې خپل د دولتي حاکمیت ټینګ کو او هغه کارونه چې دولت په خاطر سره رسول هغه رورو منګه شروع کو.
بعد از 23 سال توانستیم بالای املاک کانال حاکمیت دولت را تامین نماییم. کارهایی که قبلا از سوی دولت صورت می گرفت آن را آغاز نماییم و آغاز آن را از کشت گندم کردیم که در 3000 هکتار زمین می باشد. و می گوید ما امیدوار هستیم که 9000 تن گندم به دست بیاریم، در حالی که قبلا آن را به اجاره می دادیم صرف 3000 تن حاصل به دست می آوردیم. رئیس کانال می گوید در 1000 هکتار آن تخم های اصلاح شده کشت خواهد شد که بعدن باعث تخم از حاصل آن استفاده خواهند نمود. مردم از این اقدام مسئولین کانال ستایش می کنند، اما می گویند همین اکنون هزارها هکتار زمین کانال از سوی زورداران غصب گردیده. نه تنها این که مسئولین کانال بازپرس قانونی نمی نمایند، بلکه در غصب املاک کانال شریک و دست دارند. به نام شیر محمد یک باشنده شهر جلال آباد می گوید
کانال چه در غنم کری در خو خبره ده چه در غنم کری خو دیده خو من منه نزکه نکو چه 3000 هکتار از مکه چه دوی در غنم کری.
این که ریاست کانال از امکانات دولتی املاک کانال را گندم کشت می نماید گام خوبی است، اما ما به خاطر از ایشان تشکری نمی کنیم که همین اکنون در حدود 25-30000 هکتار املاک کانال غصب گردیده. 3000 هکتار زمین چی است که آن را کشت می نمایند؟ آنها باید دست غاصبین را از غصب کوتاه نمایند. به نام پلیس کانال مردم معاش می گیرند، اما مردم در روز روشن اشجار کانال را قطع می نمایند و هر روز فرم های کانال به مخروبه و دشت مبدل می گردند. هیچ سرباز و پلیس نیست که جلوی آن را بگیرند، اما معاشات همهشان حواله می باشد. رئیس کانال ننگرهار در باز اوقات این اتهامات را رد و در باز اوقات ناتوانیش را اظهار می نماید. در کانال ننگرهار هزارها هکتار زمین، باغهای ستروس، زیتون، اشجار زینتی و غیر زینتی موجود بود که همه آن در جنگهای تنظیمی از بین رفتند. مقدار کم آن در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی دوباره احداث کردیدند، اما در همین دوران حتی تا به حال اشجار و باغهای زیتون قطع و زمین کانال غصب می‌گردند که این یک جفای بزرگ با پروژه نهایت مهم اقتصادی ننگرهار کانال می باشد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
بله، تشکر از اسمس هایی که فرستادین. محمد عالم از ولسوالی کوهستان بدخشان اسمس کرده که چند سال از فعال شدن خدمات مخابراتی در افغانستان میگذره، اما هنوز در این ولسوالی هیچ نوع آنتن مخابراتی وجود نداره. نوشته که مردم به فاصله 2 ساعت راه را میپیماین و از بالای کوه تماس میگیرند و در فصل زمستان این راه طولانی هم مسدود شده و خطر مرگ هم موجود است. تشکر محمد عالم از اسمست. غلام حسین امیری از ولایت دایکندی اسمس کرده که وزارت معارف جهت توسعه معارف پولهای گزافه را مصرف کرده، اما در ولایت دایکندی مدیریت معارف در خانه کرایی فعالیت داره و همچنان مکتب اعمار نشده و شاگردان در هوای سرد برای خاکروبه ها درس میخوانند. منتظر اسمس های بیشترتان هستیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات کابل. اما حالا شمار از متعلمان مهاجر افغان در وضعیت خراب در کمپ خزانه در پاکستان به سر میبرند. آنان میگویند که از لوازم ضروری مثل میز، چوکی و کتاب بی‌بهره‌اند و معلمان هم با ایشان رویه بد میکنند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان سر زده به این کمپ مهاجران و این گزارش را تهیه کرده است.
متعلمین یگانه مکتب کمپ خزانه مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخوا از نبود کتب درسی شکایت دارند. به قول آنها اداره بیفیر که تمویل کننده مکتب یاد شده می باشد، از چند بدین سو توجه خاص بالای مکتب مذکور نداشته که این باعث گردیده تا همه شاگردان آن از نو ما بدین سو با نبود کتب درسی بسیاری از مضامین روبرو باشند.
زمان نوم ارفان در سکول جروری من سر او کتاب نیشته.
وی می گوید نام من عرفان است و در مکتب کتاب موجود نیست. فردا در امتحان همه ما ناکام خواهیم ماند. معلمین خود را میگویم کتاب بدن، مگر تا هنوز به ما کتاب دادن نشده است.
کتابونه را رو سپور ندراغنی.
نبود کتاب درسی تنها مشکل متعلمین مکتب یاد شده نبوده، بلکه نشستن بالای زمین نمناک، نداشتن یونیفرم و رویه نادرست استادان نیز از جمع مشکلات است که شاگردان یادآوری نمودند.
طول سیمت دقای اختی آمانگا با دارو که اینو چاکی نیشتا.
وی میگوید اما این سمت ها سرد هستند و ما بالایان می نشینیم. چاکی و میز نداریم. در سیلاب ها حتی در دیوار مکتب نیز تخریب شده. تخته های ما آنقدر کهنه هستند که بالایشان درست نوشته نمی شود.
طول زری زری دی لکل پینو کیگی.
ما علوم وسیع الله دی سلورم سینب کی منتصب.
وی می گوید نام من وسیع الله است و در صنف چارم درس می خوانم. استادان ما بعضی رویه نادرست با ما دارند. بعضشان به مکتب نمی آیند و بعضی ما را لتکوب می کنند. زلمی خان سرمعلم مکتب مذکور شکایت متعلمین را در مورد رویه نادرست استادان رد کرد، اما در رابطه به بعض مشکلات دیگر گفت به شمول فرش بعض مصارف به عهده اداره مکتب است و نبود بودجه کافی در مکتب و همچنان تخریبات سیلاب های اخیر مشکلات آنها را اضافه تر نموده است. وی میگوید سمها را سیلاب ها بسیار تخریب نموده و ما کوشش میکنیم که آنها را دوباره ترمیم کنیم، ولی فعلا خیمه یا ترپال نیز در دسترس ما نمی باشد. در مورد نبود کتاب ها بگویم که هر سال این کتاب ها به ما از طرف بیفیر کمک میشد، اما امسال تا هنوز کمک نگردیده است. انگامی که در مورد مشکلات مکتب یاد شده با شاکر اسحاق رئیس اداره بیفیر به تماس شدیم، وی به رادیو آزادی چنین گفت:
مون زرا بار نه چکالا UNHCR اقوام متحده طرف نه فندونه لگ کم شین.
وی میگوید انگامی که کمک ها از طرف اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR کم گردد، ما مجبورن مصارف مکتب را به عهده اداره مکتب یا شاگردان آن میاندازیم. از این رو از شاگردان کمی پول به قسم فیس گرفته می شود. کتاب هایی که در مارکت با آسانی در دسترس است آنها را به پول خود شاگردان خریداری می کنیم. ناگفته نماند که یک دهه قبل 10 مکتب در کمپ خزانه موجود بود که سوی تنظیم های اسبق جهادی و مؤسسات خیریه تمویل می گردید، اما بعد از آنکه فعالیت ادارات مذکور در پاکستان به پایان رسید 9 مکتب دیگر این کمپ برای شاگردان مهاجرین افغان مسدود شد. قابل یادآوری است که مؤسسه خیریه بیفیر 129 مکاتب را در کمپ های مختلف مهاجرین در ایالت خیبر پختونخوا تمویل می کنند. در این مکاتب بیش از 53 3000 شاگرد از سوی 914 تن استاد تدریس می‌گردند. اگرچه عده‌ای از متعلمین مکاتب مذکور از نبود استادان مسلکی و شرایط ناسازگار تعلیمی شکایت دارند، مؤسسه یاد شده کمبود در کمک‌های خارجی را سبب تمام مشکلات مکاتب کمپ‌نشین مهاجرین افغان می‌خواند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی را خواهید شنید. هوای تازه و در امتداد لحظه ها. اما حالا برشنا نظری با شماست.
روزنامه اراده در مورد نیات و اهداف ایران در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و آن را از جوانب مختلف به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که ایران در خصوص افغانستان سیاست دوگانه و خطرناک را در پیش گرفته است. این روزنامه گفته است که برخی از مقامات دولتی افغان نیز در مورد اهداف و عملکردهای ایران اظهارات داشتند. روزنامه در جای دیگری در مورد وضعیت امنیتی در شمال افغانستان تبصره کرده و حالات در شمال افغانستان را نگران کننده خوانده است. مقاله نویس گفته است که فعالیت‌های طالبان مسلح در ولایات شمال رو به گسترش است. روزنامه دولتی انیس جریان دیدارها و گفتگوهای هیئت پاکستانی به رهبری سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم آن کشور را در صفحه اول خود منعکس کرده است. این روزنامه گفته است که در بسیاری از گفتگوها مسائل وابسته به همکاری‌های دو کشور و تلاش برای از میان برداشتن مشکلات مطرح بوده است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان هم تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که در کنفرانس لیسبون نیز این مسئله مورد بحث قرار گرفت و در اعلامیه مشترک هم از این تلاش‌ها پشت بانی شده است. این روزنامه خواستار عملی شدن مواد اعلامیه گردیده است. روزنامه آلمان ملی در مطلب تفصیلی سفر صدر اعظم پاکستان را که به کابل صورت گرفت به بررسی گرفته است. این روزنامه با اشاره به عملکردهای سازمان استخبارات پاکستان و سایر نیروهای نظامی آن کشور گفته است که حکومت ملکی در پاکستان صلاحیت تصمیم گیری در امور را ندارد. مقاله نویس در ادامه گفته است که در حقیقت سفر سید یوسف رضا گیلانی به کابل کوشش برای مطرح شدن پاکستان در قضایای افغانستان بود. آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود سیاست و روش رئیس جمهور کرزی را در برابر ایالات متحده آمریکا مورد انتقاد قرار داده است. مقاله نویس گفته است که رئیس جمهور کرزی از چند به این طرف ضد آمریکایی سخن میزند، اما باید بداند که افغانستان در شرایط کنونی به همپیمانان قوی از جمله ایالات متحده نیاز دارد. و روزنامه خدمتگار هم در مورد اوضاع و حالات کنونی در افغانستان تبصره کرده و از روند وضعیت پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و فعالیت‌های طالبان سخن زده است. این روزنامه گفته است که پس از خروج نیروهای ناتو و ائتلاف بین المللی از افغانستان، جنگ طالبان به عنوان جنگ داخلی مبدل می شود. اما روزنامه گفته است که ممکن است طالبان دست به اقدامات بزنند که تلاش‌های سیاسی آنان را بیشتر بسازد. روزنامه در جای دیگری در مورد نتایج جنجال برانگیز انتخابات ولسی جرگه هم مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه پیش بینی کرده است که با اعلان نتایج نهایی انتخابات که صورت گرفته است، افغانستان داخل بحران‌های تازه می شود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و همونطور که پیشترم گفتیم تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شماست. اما حالا خالد مفتون در استودیوس با فشرده تازه ترین خبرها.
به دنبال کشته شدن دو تن از اساکر نیروهای ناتو در عمله انتحاری دیروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، آیسف گفته است که یک اسکر دیگر آنها نیز در جنوب شرق افغانستان به قتل رسیده است. بر اساس یک گزارش، امروز یکی از مارکت‌های شهر نو کابل عریق شده است. در مورد خسارات و تلفات احتمالی تا حال معلوماتی در دست نیست. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در چندین عملیات در ولایت نیمروز، ننگرهار، تخار و هرات ده ها کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بعد از گذشت بیش از یک سال، قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شود. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی از مواد اولیه مورد نیاز برای غنی‌سازی یورانیم تولید شده در داخل این کشور استفاده خواهد کرد. بر اساس گزارش اسناد سری دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه‌های سنی مذهب به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه اماس می‌باشد. اوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پیشنهاد عفو اعدام طارق عزیز وزیر خارجه دوران صدام حسین را رد کرده است. یک هفته بعد از ادای تقلب در انتخابات پارلمانی مصر، مردم این کشور دیروز برای بار دوم در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. و مقامات ترکیه و اسرائیل در ژنو با هم ملاقات کردند تا بر بحران عمیقی که در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی‌های کمک رسانی ترکیه در نوار غزه در ماه می به وجود آمده بود فائق بیان.
و حالا وقت نشر برنامه‌های هفتگی رسیده. پیش از در امتداد لحظه ها این برنامه را بشنوین و همچنان با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی در برنامه امروزی هوای تازه با شما هستیم.
اگر برنامه را تا آخر گوش کردین، در کنار مطالبی که براتون تقدیم میکنیم
آهنگ برگزیده افتر هم خود شنیدین.
امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنین.
بله. خب فرزان جان، نگفتی که مطلب اولی برنامه امروز هوای تازه چیست؟
در شروع میخواییم که سر چوری گپ‌های داشته باشیم و از علاقه‌مندی دختران و خانم‌های جوان بخبر شویم.
بله، حتما جالب از دیگه.
بله.
خب میشنویم.
چوری یکی از لوازم زینتی است که از دیر زمان زنان و دختران جوان کشورهای جهان به ویژه دختران افغان از او استفاده میکنن.
بله. چوری مثل دیگه لوازم آرایشی و زینتی انواع مختلف داره و علاقه‌مندی دخترها هم به او متفاوت است.
معمولا دختران جوان کشور ما چوریای شیشه‌ای را میپسندن و خانم هم چوریای طلا را زیاد دوست دارن.
خب فرزان جان، ایر از کجا خبر شدی؟
به خاطر که با همه تو دخترها و خانم ها برخوردیم.
اما برخی هستن که اصلا علاقه به پوشیدن چوری ندارن.
چطور عیفه جان، آیا شما به پوشیدن چوری علاقه دارین؟ اگر علاقه دارین به کدام نوش؟
ولی من خود چوریای طلایی را خوش دارم، به خاطر از این که امس به حساب سنگین است، ام شرنگ شرنگ نمیکنه زیاد و هم هرچقدر که وقت اثرش دیر شوه مودش نمیره، به حساب ارزش خود داره.
اما دخترای جوانی رو هم دیدیم که با شور و شوق چولیای عادی را میپوشن.
بله، لیلا ما دختر جوان یکی از این کسا است. بیا که گپاشو بشنویم.
با چوری بسیار علاقه دارم، با خینه زیاد علاقه دارم. بله، با سیت علاقه دارم. سیت مصنوعی تلانه. چوری خورنگش به حساب ما توسی میگیم. زرکش هم توسیس افرنگ گفته میشه اینا. دیزاینش دیگه دستبند که در دست بندی هم اندازن دیزاینش اینو رکمیست. والا ما بیشتر شیشهی دوست دارم. بخاطر از یک شیشهی زود مشکنه دیگه پس مندازم. ولی های نیم پلاستیکی که تو دست آدم باشه دیگه پس دیگه باز زود نمشکنه.
مرا کش نکنم ناز و عدایه تو امشب تری زل زلی گل مرا دختر گل.
راستی فروزان جان، در این وقتها اگر متوجه شده باشی همی دخترای جوان بیشتر نظر به رنگ و نویت لباسشان چوری انتخاب میکنن که یکی بدگه خانش داشته باشه. چطور خودت با دخترای با سلیقه برخوردی؟
بله، از جمله با فریبا فیضی مؤسسه پوانزه شرایط پوانتون کابل برخوردیم که از علاقه مندیش به پوشیدن چوری میگه.
بله، چوری پوشیدم و بسیار خوش دارم، خصوصا چیزای ظریفه و نظر من خوب است. یک چیز پیشنی است که بیشتر دخترها میپوشن، ای از شوق است. معمولا هر لباسی که باشه امرای زیادتر سیاه خوش دارم، سیاه ظریف سرخ هموتو دیگه. به نظر من امرای لباس که هم قسمش باشه بهتر است دیگه. تال پوشیده ما آینی بوده، آینی و هم قسم که حال آمدن.
چی هستی خیمه به سرا داری، ویران گلدار سر پرنگ گلها داری، چویان شرنگ میکنن خودت شرنگ میکنی، چویان شرنگ میکنن خودت شرنگ میکنی، امرای گلهای سرخ لبای ترنگ میکنی.
اما فروزان جان، ستاره یوسفزای کارمند یکی از دفاتر دولتی با وجود که با پوشیدن چوری علاقه‌مند نیست، اما به این باور است که چوری باید تنها در محافل و در خانه پوشیده شود.
چوری راستی یک زیب زناست و خصوصا دخترای جوان بسیار علاقه‌مند چوری است. من تا جرنگ برنگ از او به واقع بگیم مرا خوشم نمیاید، کمی آواز چرنگ برنگ میکنه خصوصا در ادارات رسمی زیب نمیده. باز چوری هرچی از خود میگه جای داره. چوری میگه در خانه استفاده کنه، در بعضی محفل خوشی هم استفاده کنه. دیگه خودم شخصا به علاقه من به چوری نیست.
چوری بخرم با دست کوهت، گل تازه کنم با زلف کوهت، گل چی دا بیایم سر راهت بوسی درم با خاک.
راستی فرزان جان، گپای ستاره جان خوش شنیدیم. بله. اما ما با تو خانم ها و دخترای هم برخوردیم که در پلوی ازی که از چوریای طلایی به خاطر که بسیار تر رنگ رنگ نیست، ساده است، تر سر و صدا نداره، به حساب شرنگ شرنگ نمیکنه، به او خاطر بسیار وقتا بجز از خانه و محافل خوشی و میمونی ها هم در دستشان می باشه. بسیار وقت برخوردیم باید.
راستی فیفا جان، در سابق چوری فروشا به دهکده و روستاها می رفتن و زنان و دختر
با جایی که خبر دارم ببخشید تک تک می زدن دروازه را و صدا می کردن که چوری می پوشین. باز اون خانمایی که علاقمند بودن، دخترای جوان، دروش جمع می شدن و چوری می خریدن.
بله، اما امروز چوری ها در دکان ها و مغازا با انواع گوناگون پیدا می شن.
بله، بعد از اینکه دانسته باشیم که بازار چوری فروشی از چه قرار است و کدام چوری ها فروش بیشتر داره، عبدالجلیل چوری فروش مکروریان سیوم بر ما میگه.
چوریا ایندیسته با نام چوریا ساندرا، زیاد مشتری دو زیاد از ما میخواد. تقریبا یک 8-9 نواسته چوری ساندرا میگه. چوری شیشه‌ایسته، چوری پلاستیکیسته، دیگه از این کرا ایندیسته، دیگه از این مالای چینایی که میگه به حساب چوری های افرنگسته. زیاد چوری یا 9-8 نواسته میگه. زیاد زیادترش کرین دیره میخرم و چوری ساندرا میگه. چوری ساندرا زیاد مود باز کریش که از چین میه. این مادرش دیگه از درجن سیری با گرفته الا 60 اعصاب قال بسیار زیاد فریمان میخرن و حال موزشون فعلا است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. خب
خب فرزان جان، حالا به بخش دوم برنامه رسیدیم و نوبت رسید به مصاحبه که با او از کارکردهای جوانان سازمان آیسک افغانستان با خبر میشیم. چطور
درست؟ بله درست گفتین. سازمان آیسک افغانستان به خاطر انکشاف مهارت‌های مدیریت و رهبری محصلین در جهان کار میکنه. این سازمان در جهان در سال 1948 در اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم توسط یک تعداد از محصلین تأسیس گردید و این سازمان در سراسر جهان 50,000 عضو داره و در 110 کشور موجود و فعال می باشه.
ای که سازمان آیسک در افغانستان چی وقت شروع به فعالیت کرد ایره میشه بگویی؟
ما با احمدالله موج، معاون سازمان آیسک افغانستان و محصل سال اول انجینیری ساختمانی پلی‌تکنیک کابل مصاحبه انجام دادیم که سوال خودتام در او فکر کنم که حل خواهد شد.
بله پس میشنویم.
سازمان آیسک در سال 2002 توسط دو نفر افغان و یک تعداد از محصلین آلمانی در افغانستان تأسیس شد که آقای محمود نثار، یک محصل افغان در آلمان، با آیسک فرانکفورت در آلمان پیشنهاد کرد که باید آیسک در افغانستان تأسیس شود. بعدن یک تجارت پیشه افغان در آلمان به نام خالد احمد دیانی، یک کنفرانس به نام مفکوره‌های جدید بر افغانستان یا نیفا را دایر کرد و در یکی از ورکشاپ‌های آن کنفرانس تأسیس یک اتحادیه مستقل سازمان آیسک در افغانستان تا سال 2006 بود و اهداف این سازمان در سراسر جهان عبارت از تفاهم بین‌المللی و انکشاف مهارت‌ها و استعدادهای رهبری جوانان جهان است.
خب میشه بگوین که سازمان آیسک در افغانستان در چند بخش کار میکنه؟
فعلا آیسک افغانستان در دو بخش اساسی کار میکنه که عبارت از ایجاد برنامه‌های آموزشی در داخل افغانستان برای محصلین و ایجاد فرصت‌های تبادله محصلین به خارج از کشور است که این تبادله شامل برنامه‌های پرکتیک و عملی برای کسب مهارت‌های بیشتری مسلکی میباشه و برنامه‌های آموزشی که در داخل افغانستان ما تأسیس میکنیم معمولا عبارت از ایجاد ورکشاپ‌ها، کنفرانس‌ها، ایجاد فرصت‌های رهبری در خود سازمان می باشد. یعنی محصلین می توانند از طریق سازمان آیسک در افغانستان هم به 110 کشور جهان در هر نقطه از جهان که بخواهند که در بخش مسلکی خود تجربه و دست بیارند کار کنند و یا هم می توانند بدون از اینکه به خارج برند در افغانستان فرصت های آموزشی سازمان، چی فرصت های رهبریش هست، چی فرصت های آموزشی که کنفرانس ها و ورکشاپ هاست از او مستفید شوند.
خب مقر این سازمان در کجاست و رهبری او را کی به عهده داره و چقدر به نفع جوانان افغان است؟
مقر سازمان بین‌المللی آیسک در روتردام هالند می باشد و هر سال برای 12 ماه یک تن به حیث رئیس عمومی این سازمان تعیین می شد که او یک از طریق انتخابات سری و آزاد از هر کشور عضو آیسک می تواند شخص شرایط آن را پورا کند، می تواند خود کاندید کند و انتخاب شود.
خب شما در گفتهایتان یادآور شدین که برخی از محصلین برای کسب تجربه زیاد به خارج احضار میشن. میشه بگوین که مصارف این محصلین کی به عهده داره و برای چقدر وقت و با کدام شرایط؟
تمام مصارف خود محصلین باید بپردازن، چی از بین‌المللی باشن چه افغان، و بعضی کشورها مثل افغانستان وره بعضی سهولت ها رو بر محصلین فراهم ساخته و مصارف بودباشان معمولا و برتون بگم یعنی 95% هم مصارف بودباشان همشان توسط شرکت و یا اداره میزبان در همان کشور پرداخته میشه.
آیا و محصلین یا عضوی سازمان بعد از تجارب کسب کرده ایشان در داخل و خارج تا حال کدام کاری را انجام دادن که نتایج خوبی داشته باشه؟
محصلینی که در آیسک افغانستان یا عضو بودن یا به خارج رفتن فعلا در رده‌های بسیار بلند دولتی و یا غیر دولتی افغانستان کار میکنن و هستن، از جمله ودان فراهی که سخنگوی وزارت امور زنان بود یکی از رؤسای آیسک افغانستان است. همچنان افغان‌های دیگر وجود داریم که ایشان از طریق برنامه‌های اکسچنج آیسک رفته بودند.
خوب اگر بگوین شرایط جذب محصلین در این سازمان چگونه است و چطور محصلین میتونن که عضو سازمان شون؟
شرایط ابتدایی جذب عبارت از محصل بودن در پوهنتون هاست که فرق نمیکنه که پوهنتون شخصی باشه و یا دولتی و دیگر بلدیت داشتن به زبان انگلیسی و همچنان بلدیت داشتن با مهارت های ابتدایی کامپیوتر. و چیز مهمتر است که اگر شما عضو باید شون در آیسک افغانستان باید حداقل 4 ساعت از هفته خود را باید وقف این سازمان بسازید. برای عضویت در آیسک افغانستان با دفتر آیسک افغانستان در پوهنځی کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل میتونن تماس بگیرن و یا ساده ترین راه ارتباط با آیسک افغانستان وبسایت ما است که آدرسش است www.aisk.af.
در اخیر میشه بگوین که سازمان آیسک آیا تنها در شهر کابل فعالیت داره یا در ولایت دیگه و در آینده چه خدمات را این سازمان به جوانان فراهم خواهد ساخت؟
خدمات آیسک افغانستان فعلا فقط به محصلین پوهنتون های کابل میسر می باشد، ولی فعلا تصمیم داریم که در سال آینده انشالله در ولایت مزار، هرات و جلال آباد بنابر علاقمندی و حمایت رهبری پوهنتون های ولایت مربوطه ما می خواهیم اونجا دفتر صحوی خود را افتتاح کنیم.
مصاحبه که با احمد الله موج معاون سازمان آیسک افغانستان بود شنید. راستی فروزان جان، فکر میکنم که برنامه رو به خلاصی میره، چطور؟ پیش از او چیز دیگه هم هست یا نی؟
بله ایفا جان، فراموش ما نشه که آدرس برنامه و
راستی آهنگ برنامه هم مانده
چون وعده داده بودیم.
بله، خیلی. آهنگ هفته با آواز کی خواد باشه؟
آهنگ هفته با آواز غزل است.
بله، میایم سر آدرس برنامه.
بله، جانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برام روان کنن.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com. تا فرصت دیگه و تا برنامه دیگه، خدا یار و یاور.
میدونم هر چی باشه تو آخرش مال منی، میمونی کنار ما ازم تو دل میکنی، خیلی دوست دارم به بگی منو دوستم داری، یکی از همین روزا به من بگی
روزه هفته.
رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان ارجمند، امیدوارم خوش و سعادت مند باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد رسم صندلی گذاشتن در افغانستان مطلب را تقدیم می کنیم. بعدن در باره بعض اعتقادات و باورهای مردم افغانستان در رابطه با جاروب سخنان را می شنوید. با ما باشید.
خانه کاغیلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. پیشت شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه خوبی بود. همون شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی.
شنوندگان عزیز، صندلی یکی از وسایل گرمکن باستانی و عنعنوی مردم مناطق سردسیر افغانستان است که از روزگار قدیم تا حال از آن استفاده می شود. یک صندلی معمولاً از لحاف، میز و منقل تشکیل می شود. البته مردم در سابق به جای منقل یک قسمت روی اتاق را می کندند و آتش را در بین آن جا به جا می کردند که این نوع منقل به نام چرخشتی یاد می شد. بی بی افغانی یکی از باشندگان ولایت پروان در مورد چرخشتی و صندلی معلومات می دهد.
چرخشتی میکندن، چهار دور صندلی را تو القرق میکندن، پای صندلی گور شوه و خاطر که صندلی لق نره یا صندلی بلند نباشه که سولادار می بود چپن اش اشتوکو لیافه داخل نزنن، چرخشتی خود از زمین میکندن، اما تا گرد القرق منقل واره میکندن و آتش می بردن. بازی چرخشتی که دیگه تیار میکردن منقل واره خو برخواهد می دو صندلی مردم داشت، بازور چرخشتی نمیکندن یا منزل بالا کنی بود تو چی تیار میکردن؟ رقم منقل از گل تیار میکردن، برام پلی کنگینه میگفتن، لاتش میوردن، لیاف دو نیم سیره پر میکنن، سی سیره پر میکنن، دو سیره پر میکنن، حتمی و خان معتبری صندلی بوده.
مردم قدیم و خصوصا در بین مردم کابل رسم بود که شب اول صندلی گذاشتن که چرکروت میپختند. رئیسه کارمند بانک ملی در مورد صندلی ماندن و عنانات آن در افغانستان میگوید.
ماندن صندلی در بین عموم مردم افغانستان رایج است و روزی که صندلی میمانند کوشش میکنند که در روز دوشنبه یا پنجشنبه صندلی برند، به خاطر از اینکه روزای بسیار خوب هستن و مردم این روزا به فال نگرفته و میگن که دائمی تو روز ان شاء الله که ما صندلی میمانیم زمستان بسیار خوب را در خیال دارند. و روزی که صندلی میمانند یک رسم و رواج دیگه هم دارن که اوسانه پخته میکنن، مثلا کچری قروت، کچری گلبه یا کوچی میپزن، به اصطلاح افتتاح میکنن ماندن صندلی را.
چون استفاده از صندلی خرچ کم به کار دارد، از همین جهت در بین اکثر فامیل های افغان استفاده از صندلی رواج دارد. خانم فوزیه باشنده خیرخانه کابل در مورد مزایای صندلی میگوید.
صندلی که از سابق به این طرف بین مردم رواج داره بسیار فایده یا خوبی های بسیار زیاد داره. اول بالای چریدی کاسه خودم میکنیم، او گرم میکنیم، بعد از اون ماتش از اون به منقل گرفته زیر صندلی میگذاریم و تمام روز صندلی امرایش گرم میباشه. وقتی که ما صندلی میمانیم امروز بسیار زیاد تیاری میگیریم، خانه تکانی میکنیم، خانه را جارو جمع خوب همطور صفا و اساسی میکنیم. هر کس کوشش میکنه که صندلیش بسیار همطور فیشنی و مقبول باشه، مثلا روجایی های بسیار خوب اندازن و ده هر پته رخت خواب بسته میکنن که در روی رخت خواب قالینچای مثلا جای نمازای قالینچایی را وار میکنیم. خصوصا همه طفلای خرد خانه علاقمند از این میباشن که در شوای زمستان و در صندلی بشینن، از طرف رئیس فامیلشان یا مثلا از طرف مادر کلان و پدر کلان اینایشان از قصای سابق یاد شده برشان بسیار علاقه می داشته باشن.
جاده بی خطر خانه کاغیری، اما شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی.
مردم به خاطر گرم کردن آب در زیر صندلی معمولا آفتابه یا بشکه پر از آب را می گذارند که امروز به اثبات رسیده است این کار باعث به وجود آوردن پایدردی و درد مفاصل می شود. با این حال معلوم می شود که صندلی در پهلوی این که یک وسیله گرم کننده ارزان است، ضررهای هم دارد. فریما کارمند وزارت صحت عامه در مورد اضرار صندلی می گوید.
یک تعداد کسای نظر به اینکه اقتصادشون ضعیف می باشه، حلقه اینه در صندلی می مونن، همین که دود زود تنفس می شه، بر سینه، بر دماغ، بر همه چیز اون نقص می کنه. دیگه بسیاری وقتا در زیر صندلی در بشکه و گپو آب می مونیم، همین تف از امی آب بیرون می شه، در صندلی می پیچه، اما قدر وقت که در زیر صندلی همین آب از زیر صندلی می موندیم، نمی فهمیدم که تف امی آب باعث کمردردی و پایدردی و بالاخره روماتیزم می شه. و حال می فهمم که نمی پایدردی و کمردردی بگپا تاثیرش از تف آب است.
مردم برای گرم ساختن صندلی بیشتر از غال بلوط استفاده می کنند که باید در استفاده آن دقت نمود. عزیزه باشنده بی بی مهروی کابل از خطرات زغال بلوط در صندلی قصه ای را بیان می کند.
ما خودم پرسال کنم هفت فامیلی بودم، زغال از پیش مثل تازه نشده بود، زیر صندلی مانده بودم، یک وقت بیدار شدم سرم گنگ سست، بیرون برامدم نفهمیدم که بوی آتش یا زغال است. وقتی که برامدم در روی دالیز بروی خوردم، اوگار شد رویم، مرر کس که دید گفت خدانو لد کرده این نیده ای چه قسم شده است. باز شوهرم که از ایران آمده بود، مرر گفت که این قسم زغال تازه کو که سرش خاکستر بگره. باز وقتی که زیر صندلی ماندید بوره یا چی پوست کینو باشه نارنج باشه سرش بد تا باز باد از او بخارج کسی رو نمیگیره.
صندلی های مهمان خانه ها زیباتر می باشند و بالای آن سنگ مرمر می گذارند و خوبی آن این است که از حرکت لحاف صندلی جلوگیری می کند و هم در بالای آن چراغ گذاشته شده می تواند.
شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه شمار پندارهای افغانها در رابطه با جاروب را پیشکش میکنیم. در بین عامه مردم رسم است زمانی که شخص به مسافرت میرود همان روز خانه را جاروب نمیکنند و میگویند که جاروب کردن پشت مسافر شگون بد دارد. بشنوید که شکیلا یوسفزی معلم مؤسسه آشیانه در مورد جاروب کردن پشت مسافر چی میگوید؟
وقت یک مسافر میره از خانه مبره به نیت سفر، تا وقت که میفهمن اینا مقدر راه است، مثلا یک ساعت است، نیم ساعت است، یک روز است، اونا مقدر وقت خانه را جور نمیکنه به خاطر از اینکه نام از گل نشه و یعنی جایش خالی نشه، به او خاطر خانه را جور نمیکنن. و دیگه ای که بعضی ها مثلا گپ است که جور میگن نکنین به حساب از اینکه جنگلی و کثافاتی که جمع میشه مصیبت سر راه زونه بیه و مو سفرش به خیر باشه، به خطر باشه، برا و به خیر پس بیه. روز که مثلا میگن یا عبر میشه یا مثلا اگر در تیاره باشه تیاره مثلا وقتش باز به روز دیگه میمانه یا کدام واقعی سر رایش گپ میشه، همو سفر همو روز نمیشه.
اما شهناز باشنده شهر کابل برخلاف این پندار رو نکو پنداشته و از چشم دید خود قصه میکند.
یخیش های ما رفت پشت از او خانه تکاندن پاکی و صفایی کردن، امو مسافر که بخوبی پس آمد کردن از ما بیادرم که رفت ما خانه جارو نکردیم قرار ششتیم دیگه، اما طور که بخیل مسافر رفت او کسی که جارو کرد تکان مسافر بخوبی پس آمد، ما که جارو نکردیم امو مسافر ما دیگه به بسیار جنجال رفته بود از سفر، همی گفت که دیدیم دیگه چشم دید خوده که ما جارو نکردیم، ما به او رقم شد و کسی که جارو کرد مسافرشان صحیح سلامه در خانه آمد، حال دیگه عقیده نداریم دیگه گفت.
از باورهای مردم افغانستان درباره جاروب یکی هم این است که اگر از طرف شب خانه جاروب شود برکت از آن خانه خواهد کوچید. همچنان عده‌ای از خانم‌ها معتقدند که اگر جاروب را سرچپه بگذارند جنگ و دعوا در آن خانه را خواهد داد. خانم هاجره در مورد این پندار حرفای دارد که با هم میشنویم.
دیگه می جارو کردن شب گناه داره، شب که آدم جارو کنه باید است که جاری آدم سرچفه نمانه که نیستی خدا ناکده سر آدم چفگی میایه. دیگه می جارو کردن خودم هم دیگه دم جارو بیست رستم دیگه میگم کسی که جارو بابا کلان میگفت که وقت قدیم میگفت جارو نکنی، روزای چهارشنبه جارو نکنی، روزای جمعه جارو نکنی، در یای ما خاک میشینه. من بعد دجارم ویسر بودم با تاک میتونستم گریان میکردم، گریان میامد که چرا من نمیمونه که جارو کنم، بسیار مگم من پاکی خوش دارم.
عقیده دیگر نیز در مورد جاروب وجود دارد که میگویند اگر در وقت جاروب کردن جاروب با پای کسی تماس کند آن شخص به تهمت گرفتار خواهد شد. اما برای دفع آن خانم گلچهره باشنده دهمزنگ کابل گپ‌هایی دارد.
اینا مثلا جارو در پای آدم میخورن میگن در تهمت ناخ آدم میشن، آدم هم جارو رو بکنه تفتف کنه جارو رو یک زبانه میخسکشه و سپرتا از تهمت خلاص میشن.
از جمع این اعتقادات در مورد جاروب یکی هم چنین است که هر کسی 40 روز متواتر قبل از طلوع آفتاب پیش روی خانه خودش را آب‌پاشی و جاروب کند، روز 40 حضرت خواجه خضر علیه السلام از پیش روی خانه او خواهد گذشت و خودش را به او نشان خواهد داد.
سدچ دیو است لاسونا مست مابو به
سب جارو کم زیارتونا بابا سمو ولی منا خیرونا پتور سونو.
دوستان ارجمند، در برنامه های بعدی نیز سلسله اعتقادات و باورهای عامه مردم تقدیم خواهد شد. اینکه این پندارها و باورها چقدر درست است یا نه منظور این برنامه نیست. شما هم اگر درباره اعتقادات و باورهای شفاهی مردم معلومات دارید به آدرس برنامه بفرستید تا از طریق برنامه خودتان به نشر برسد. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
موسیقی